بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. صحبت در اون جواب اول بود و بنابر این که فن الوقوف شبهات خیر من الاقتحام این فإن علت باشد. مطلبی نقل کردم بنده از نهایت الدرایه که اول فرمودن آدسش آل آدس رو یادداشت کردن. نهایت الدرایه جلد چهارم صفحه 101 و 102 در ذیل تعلیقشون 33 ایشون هر حاشیه که بر کفایه دارن با حساب شماره مثلا 1-2 این اون حاشیه 33 شون هست که اگر چاپ هم اختلاف داشته بشه ولی در این تعلیقه دیگه فرقی نیست. ایشون خلاصه اینه که میفرماین این فن الوقوف دو احتمال درش هست. یکی این که متفرع بر امر قف باشد، قف اندش شبه فن الوقوف، یعنی وقت توقف کردی از هلاکت در امان است. احتمال آخر اینه که این فن الوقوف علت باشد، قیف به علت این که به هلاکت نیفتی. و فرض کلام دیروز بر این تقدیر دوم بود که فن الوقوف علت باشد و امر قیف منبعث از این فن الوقوف باشد. فن الوقوف علت برای این که امر قف بیاد به اصطلاح و تحقق پیدا کنه. پس امر قف در صورتی تحقق پیدا می کند که این علت باشد، یعنی هلاکتی باشد، چون امر غیف از این علت ناشی شد، معلول اونه در واقع. پس اول باید اون هلاکت که علت باشد تا بعد این امر غیف که معلول اونه پیدا بشه. و قهرن بنابراین تقدیر شبهه بدویه رو شامل نیست، چون در شبهه بدویه هلاکتی نیست. هلاکت اگر پیدا بشه از نهای امر قف باید پیدا بشه، و حال اینکه امر قف معلول هلاکته باید هلاکتی باشد تا این امر قف پیدا بشه. و قهرن منحصر میشه، بنابراین این امر به توقف به جایی که هلاکتی باشد قبل از آمدن امر، و اون در جایی است که اون تکلیف مشتبه ما منجز شده باشد، و اون در دایره علم اجمالی است و یا شبهه بدویه قبل الفحص. اونجا علم اجمالی منجزون تکلیفه و قهرن هلاکت است اگر مخالفت شد. شبهه قبل الفاسم احتمال تکلیف اونجا منجز تکلیفه و قهرن اگر مخالفت شد هلاکت است. پس بنابراین که فإن الوقوف علت باشد برای توقف، خب هر جو این علت بود این توقف از هر جنبه نیست، در دوره علم اجمالی این علت هست چون هلاکت هست، پس امر قف میاد. در شبه قبل الفصل این علت هست پس امر قف میاد، اما در شبه بدویه چون این علت نیست هلاکتی نیست پس امر قف دیگه نخواهد آمد. پس قرآن این یک بیان سوم شقیر از اون شاخون فرموده. مرحوم آخون فرمودن اینجا در شبهه بدویه هلاکتی نیست چون بعد الفصل به ادله اصولی هلاکتی در کار نیست اصلا. این فرمایششون معناش اینه که بر فرض این گونه ادله اصولی هم ناقص باشه، ناتمام باشه، بازم امر قف شبهه بدویه شامل نیست چون امر قف معلول اون هلاکته و اینجا هلاکتی نیست. وقت هلاکتی نبود پس امر قف نخواهد بود. پس نشیده اینجا که اگر فإن الوقوف علت باشه، حالا بعد همین حاشیه رو نگاه بکنید، حاشیه نسبتا مفیدی هم هستشون، نسبتا مفصل هم هستشون. اگر فإن الوقوف علت باشد برای وجوب توقف، اگر علت باشد این امر قف اصلا شامل شبهه بدویه نیست به دو سه جهت، که یک همونه که مرحوم آخون فرمودن چون هلاکت اینجا نیست، و دو این که اینجا اصلا امر قف معلول اون علت که هلاکت اینجا در کار نیست، معلولی به علت هم که نیست دیگه. پس نتیجه این شد که این استدلال به این آیات برای اخباری اصلا مفید نیست. بله خب بله بله ببینید، خب کلام اینه که درسته که این باز تقریر همونه و قول شمایشون میفرمان این امر قیف از سه حال خارج نیست، یا امر مولوی نفسیست، یا این که امر مولوی طریقیست که مرحوم آخون قائله، یا ارشادیست. اینشون میفرمان بعد میگن مولوی نفسی نیست، بله یلزم که عقاب در مشتبه بیشتر باشه از عقاب در معصیت واقعیه، چون یک مخالفت به خاطر این امره، یک عقاب اینجاست، یک اقبامون اقاب واقع. پس بنابراین در مورد شبهه اگر مخالفت شد باید ما دو اقاب بشیم، یکی به خاطر ترک این امر قیف، یکی همون اقاب واقعی. این که نمیشه قاعد شد، اون وقت امر طریقی هم نیست، به خاطر اینکه امر طریقی در واقع معلول اون علته، هر جا هلاکت بود این امر میاد، این منبعث از اونه و هلاکت در شبهه بدویه نیست. وقتی که نبود امر قفی نیست، باید امر قف بیا تو هلاکت پیدا بشه. پس نتیجه این شد که در شبهه بدویه چون هلاکتی نیست اصلا امر قف اونجا نیست، وقتی که نبود دیگه ارشادیت هم در کار نیست، اصلا امر اونجا نیست. مگر باز از باب علایه حال در شبهه بدویه چون هلاکتی نیست امر قف نیست اونجا، وقتی که نبود پس استدلال اخباری به این امر قف برای وجوب احتیاط در شبهه بدویه معلوم شد که خروج از محل بحثه. معلوم شد یا نه؟ بله؟ یعنی بفرمایید که اگر چنان چه اون ادله اصولی ناتمام بود مثلا به اثبات براءت، اگر ناتمام بود اون وقت اینجا در شبه بدویه هلاکت هست؟ از کجا هست؟ از کجا هست؟ نظر از کجا هست؟ ببینین امر قف که نیست، چون امر قف بچه همون علت هلاکتی که نیست، امر قف هم که نیست، این امر اصلا که نیست. خب اگر هلاکتی است از کجا آمده این هلاکت؟ علم اجمالی هم که نیست که اون هلاکت بیاره، قبل الفحص هم نیست که اون احتمال هلاکت بیاره. دو چیز موجب اثبات هلاکت بود، یکی علم اجمالی، یکی همون احتمال قبل الفحص. در شبه بدویه بر فرض ادله اصولی ناتمام باشه، خب احتمالش که موجب هلاکت نیست، علم اجمالی هم که نیست، به چه جهت هلاکت اینجا باشه؟ بعد نه کلام در یک مورد همون شبه بدویه است. در این شبه بدویه که ما هیچ منجزی برای تکلیف نداریم و قهرن هلاکتی هم نیست، خب امر آخری که نیست، اخباری میگه امر قف هست، اصولی میگه امر قف نیست، تمام شد. اخباری میگه امر قف هست، امر مولوی هم هست، به خاطر این امر مولوی باید توقف کنی. اصولی میگه نه، این امر قف، این امر مولوی اینجا نیست، چون این بچه همون علته، اون هلاکت اینجا نیست که امر بیاد، این منبعث از اون اصلا هلاکتی نیست این امر پیدا بشه. پس بنابراین باز نزاع هست. در شبه بدویه اصولی میگه امر قف هست، به اصطلاح امر قف نیست، اخباری میگه هست و نزاع هست دیگه. خیال میکنم مطلب درستی هم هست، یعنی مطلب روشن علا یالا بعد خط شید باشه به اصلا خواهیست. خب دیگه کسی اقوان اشکالی داره؟ نه. نتیجه این شد که در واقع بشه گفت، به قول اون دیروز گفتن دو سه جواب میشه. یک اون جواب مرحوم آخون که در شبه بدویه اینجا امر قف نیست به خاطر اینکه هلاکتی نیست. چرا هلاکت نیست؟ به خاطر اون ادله اصولیه، اونا میگه هلاکت اینجا نیست. جواب آخر اینه که در شبه بدویه امر قف نیست، چون امر قف معلول اون هلاکته و در شبه بدویه اصلا هلاکتی نیست، اصلا نیامده هلاک، پیدا نشده اصلا، ولو ادله اصولی نباشه، اونا هم نباشه، در شبه بدویه اصلا هلاکتی نیست، چون منجزی برای تکلیف اینجا ما نداری. منجز یا احتمال قبل الفحص بود که نیست، یا علم اجمالی بود که نیست، بعد الفحص هم که احتمالش منجز نیست، ولی در همه جا این مشکل درست میشه اون وقت. پس نتیجه این شد که علی حالین اخباری میگوید امر قف امر مولوی است و شبه بدویه را شامل باید احتیاط کرد، اصولی میگن نه، امر قف اینجا در اینجا امر مولوی نیست و شامل بدویه نیست، یا از باب این که هلاکتی اینجا نیست و ادله اصولی، یا از باب این که به قول محقق اصفهانی اصلا این امر قف بچه همون علت و علت اینجا در کار نیست. خیال میکنم مطلب روشن. خیال او دیگه اختیار خود ما معلوم است، ما اختیار داشتیم. ما فعلا حرفو آقون بفهمیم همین قد بس مون، اگر بفهمیم و به قول آقون دروغ به مصنفین نبندیم. عرض کنم بحث آخری است، او فهم خود ما که بعد و چیز آخری است که معلوم است کسی فهمید در برای آقون داشته باشه. یه وقتی که آقون مدعی بود دیگه، شما اگر پیدا کردین جایی که یک حرف جدید باشه و در قدیم نگفتن، به شما جایزه میدم. هر چه حرف است الان دیگران گفتن، نهاد بعضی حرفا رو به صاحباش نسبت میدن، بعضی نسبت نمیدن، ولی حرفا تمام گفت، چیزی اصلا باقی نمونده. اینقدر آقا اینقدر قدما دقت کردن که نه در فقه نه در اصول چیزی برای با متأخرین واقعا باقی نمونده. هنر متأخرین اینه که از جایی به جایی میزنن، یا تعبیر آیت الله وحید میگن هنر در اینه که از جایی به جایی میزنن، ولی همه حرفا در جای خودش گفته شده، چیزی باقی نگذاشته. خب حالا معلوم شد دیگه. بله خیلی مرخص جواب سانه. بله خیلی خب دیگه. حالا مرخص جواب دوم که مثل یکی امروز هم سالگرد درگذشت مرحوم محقق و اصفهانی هم هست، پس من صلوات بفرستید. این مرحوم صاحب همین حرف، صاحب نهایه، محقق اصفهانی نوشتن که در 5 ذی‌الحجه 1161 از دنیا رفت. ایشون هم آدم عجیبی بود در طوری که نقل میکنن آقایون. اولا خیلی آدم نظر فکری قوی بوده، ایشون بگن اصلا فلسفه و عرفانی عرفان نخونده، هم مطالبه مطالبه در آورده و یک خط جدیدی هم درست کرده. مرحوم آقای میلانی ازشون تعبیر به حاشیخ استاد میکردن و از مرحوم میرزای نانی تعبیر به میرزای استاد میکردن و عمده تحصیلات آقای خویی و مرحوم آقای میلانی این دو بزرگوار پیش همین دو نفر بوده، میرزای نانی و مرحوم آشمان سن اصفهانی، و هر دو آدمای قویه بودن. ولی آشمان سن اصفهانی دقیق تر بوده از مرحوم میرزای نانی. حرفای میرزای نانی تقریبا آشمان سن اصفهانی وقتی وارد میشه خیلی تحلیل میکنه و چیزی براش باقی نمیگذاره. علاوه بر یکم چالش داره، از بس آدم دقیق بوده. نقل کردن که مرحوم محقق اصفهانی مریض بوده، بردنش بغداد. حالا مرضی داشته که دکتر آلمانی بوده که این سر ایر برداره، قسمت از سر. وقت برداشته گفته این چیکاره است؟ گفتن یه جزء نوابق دنیا هستن، این مغز بافت مغزی نشون میده که از نوادر دنیا هستن. گفتن یک روحانی شیعه است و در نجف و بالاخره از نظر فکری اینقدر قوی بوده ایشون. در هر صورت وقت نقل میکنن از عجایب دنیا اینه که ایشون در عرفان و فلسفه خیلی وارد بوده. او سالی که ما نجف بودیم، نجف ها خیلی زندگی ساده خوبی دارن، لذت بخش زندگی نجف برای طلبان، خیلی زندگی خوبی دارن، یک پلاس و یک اتاق کوچک و تو همونجا زندگی میکنن، مثل مشهد و ایران نیست تشکیلات باشن. نقل میکنن که ما رو باشمان سن خانه که اجاره میکرده زارن یک بچه میشن داشته، آخر سالی آخر ماه میشه پول فنشت که بجره بده با صاحب خانه آزاد خانه که هر دیگه رفع زحمت بکنید دیگه، مثل که شما پول ندارین به ما بوده، یک خانه دیگه باید اجاره کنن، باز یک پیرمرد جور دیگه پیدا میکردن، باز بری او خانه هم اجاره، باز همونجور همینجور. آخرش وقتی که دیگه اسباش از یک خانه آورده بیرون کنار کوچک داشته، رفته تو مسجد، سر به آسمون بلند کرده گفته خدایا من جسمم و برای جسمم یک جایی لازم، هم جایی که برای ما تعیین کردی کجایه؟ از این ور به اون ور مانده، آخه ما جسم خلق کردیم، ما مجرد که نیستم، جایی که برای من تعیین کردی کجاست؟ تو عادلی بالاخره یک جسمی که آفریدی، جایی براش تعیین کن، کجا جایی؟ و وقت ما خواستن نون بگیرد دم دکن نونوایی میرفته و همون تصویر میگردوندن، نونوایی میفهمیده پیرمرد باز نون بخواد و پول نداره، باز میرفتن نون میگرفته و همین جنس هایی که میگرفته با این صورت بوده، همش قرضیه بوده. وقتی هم مرده میگن طلبگارا سر قبرش آمدن، گفتن خدا مازش راضیه، چون این واقعا نداشت که بده، جوری نیست که داشته باشه و نداد. یه آدم با این وضع، با اون قدرت فکری، با اون علم، با تربیت اونجور شاگرده مثل آقای خویی و آقای میلانی و امثال اینا، وضع زندگیش این بوده. اون وقت نقل میکنن که شون یه وقت یه دوست کلو پیاز گرفته بود، تو پلچه عباش شخته بود که بر به خانش، عباش هم عبای مندرسی بوده، در بین ناک میرفته، عبا پاره شده و پیازه ریخته رو زمین. پیاز هم چون حالت خاصی داره، وقت میریزه رو زمین یه مقداری مثلا غیر مخرم را جلو یک جا توقف نمکنه، انقلابی کار میکنه. عرض کنم خدمتون که این پیازه جمع میکرده و میخندیده، اطرافی هم بودن به کمک شو پیازه جمع کردن و بعد گفتن آیا شیخ برای چی میخندیده وقتی پیاز جمع میکردی؟ گوی یادم از یک داستانی آمد، من وقت آمدم به عراق تو حرم امام حسین بودم، یک تسبیح قیمتی دستم بود، بندش پاره شد و این دانه های قیمتی ریخت بود دست پای مردم. اینقدر وضعم خوب بود که گفتم برای خودتون جمع کنم، نمیخوام من ریختن مردم برای خودتون نکنم، یک دانه دو تسبیح. اما حالا به قدری بدبختم که میترسم یک پیازم گم بشه، اگرم یک پیازم گم بشه خندم از اینه که حالا از اون وقت راحت تره. حالا با همین بدبختی که دارم که برای یک پیاز میدونم که گم نشه، از اون وقتی که از دانه های قیمتی تسبیح صرف نظر کردم حالا راحت تر هستم. اینو واقع مطلب اینه که دنیا هم به این جور بودن که زحمت میکشتن و کار میکردن و درس میخوندن و این همه آثار عجیب و غریب دارن. اشعاری که شون درباره ائمه، خیلی اشعار عجیب، مخصوصا درباره فاطمه زهرا و آتشزن در خانه حضرت، خیلی اشعار عجیب و کم نظیری دارن و با این وضع این آقایون درس میخوندن و این همه موفق بودن واقعا که شاگرده خوب و کذاورکان این آقایون تربیت بکنن. در آخر کفایه در بحث ارشاد و تقلید هم در اونجایی که مرحوم آخون بفرماید که تقلید به چه دلیل تقلید واجبه، آخر کفایه مرحوم آخون میگه وجوب تقلید یا لزوم تقلید امرون فطری یا جبلی یا همینجور چند تا عبارتای پشتر همیشون میاره. اونجا که مرحوم شیخ در حاشیه میزنه وارد میشه که فرق بین فطری و جبلی چیست در این زمینه که این مقدار فرق میگذاره، دیگه ترون آخرین مطلبی مست در پایشون میشه. بعد میگه که لقد خرجت من الادب والله معین الاثرات، نباید نسبت به استادم اینقدر من وارد بشم و حرفشون رد کنم. این یک اصلایی بود، لغزشی بود و امیدوارم که خدا من بانم این لغزش من را ببخشد. لقد خرجت من الادب والله معین الاثرات بیست یکم چه تقریه. قلعه از اینه که نسبت به استادشونم با یک در میدان علمی بوده، اما تا این مقدار خیلی وارد شد و تقریبا حرف استاد از بین رفت، باز استغفار میکنه که چرا این کار کردن. مرحوم آیمینی که همچه حالت مرحوم آیمینی هر وقت درست میگفتن حرف هر کسی که میخواستن رفتن و رد میکردن بدون تأمل که انه همچین ناخودآگاه بعد از رد حرف آقایون میشن استغفر الله. برنامه همیشه آیمینی چه در اصول چه در فقه وقتی یک حرف رد میکردن بلافاصله میگفتن استغفر الله که نکنک بون صاحب حرف مثلا در هر صورت نه اینجوری عمل میکردن و خداوند وجود این آقایون واقعا با برکت قرار داد. مرحوم آقای قدوسی همین دو سه روز قبل سالگرد شهادتشون بوده، قدوسی که داماد مرحوم آقای طباطبایی بوده، علامه طباطبایی، یه داستانی از ایشون من شنیدم، مشهد بود و بعد یک جلسه تعلیمی تو همین شبستان مشهد گارشاد بود، نشسته بودیم و ما پالویشون بودم. ایشون هم میدونست که ما تو تشکلات آقای میرانی هستن. ایشون هم مسئله حقانی قوم دستیشون و مرحوم دکتر بهشتی بود، مسئله اداره میکردن و طلبای فاضل خوبی هم در اون مسئله تربیت کردن این آقایون. اون مسئله ما نمیدونستیم، بعدا ما فهمیدم که اون مسئله بودجهش آقای مینایی تامین میکرده و اینها رو اونشون تعیین کرده که مسئله اداره کنه. وقت شهید قدوسی تو همون جلسه به خودم گفت که طلبای مسئله قدوسی نمیدونستن که آقای مینانی مسئله اداره میکنه و حالا رو چه جهتی بود بعضی نسبت با آقای مینانی تقریبا مطالبی که نباید بگن میگفتن، حتی تاکی میکردن، مثلا غیبت میکردن. آقای مینانی به من فرمودن که شنیدم که طلبای مدرسه شما نسبت به ما بعضی حرفایی میگن. گفتم بله آقا. فرمودن کاری کنید که با قصد قربت بگن، یعنی اگر میخوان فوق شما بدن با قصد قربت بشه، چون اگر ما آدم خوب بدن و بد بگن میشن فاسق و من سهم ما به فاسق نمیتونم بدم. آقا اینو کرارا میفرمایند من سهم ما با دو شرط میتونم بدم، یک محصل بودن طلبه و دو عادل بودن. به طلبه فاسق محصل نمیتونم بدم، به طلبه عادلیم که درس خوندم با این دو شرط میتونم سهم ما بدم. آقا قدیس فرمودیشون من فرمودن که کاری کنید که با قصد قربت به من بدی را بگن که فاسق نشن، ولی اگر فاسق شدن برای من مشکل درست میکنه. علاوه یه حال این خداوند دارم همه آقای رو انشاءالله مشمول حبادش قرار بده. سلام آدم نسیم.